سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت سوم،
جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بر اساس آنچه که درباره مبارزه با راحت طلبی گفته شد، ما میل اولمون که تجربه میکنیم و باید البته باهاش مقابله بکنیم میل راحت طلبیه. راحت طلبی رو لازم نیست به طور مطلق از بین ببریم، بلکه راههای ارضاء صحیح راحت طلبی واقعا وجود داره، ولی انسان باید بنای مقابله با راحت طلبی رو در زندگی خودش داشته باشه. و تازه دین اونجاهایی که دستوراتی میده که مغایر با راحت طلبی ما هست، یقیناً چند برابر راحتی رو به زندگی انسان هدیه خواهد کرد که از طریق بیدینی نمیشه اون راحتی ها رو به دست آورد. در این باره صحبت خواهیم کرد، ولی در ابتدا من روایتی رو از امام صادق علیه السلام برای شما بخونم. ممکنه این روایت یه مقدار توی دل ما رو خالی کنه یا ته دل ما رو خالی کنه، ولی واقعیته، باید آدم با واقعیت ها درست برخورد کنه. فراموش کردن واقعیت ها و فرار از واقعیت ها، واقعیت ها رو تغییر نمیده. انسان نه میتونه مرگ رو ازش فرار بکنه، نه میتونه واقعا با فراموش کردن مرگ، مرگ رو به تأخیر بیاندازه، پیری رو به تأخیر بیاندازه، عوارض پیری رو سلب کنه از خودش. نه، به هیچ وجه اینطور نیست. آدم باید با واقعیت ها روبرو بشه. یکی از مکائد ابلیس، یکی از فریبهای شیطان همینه که انسان رو با واقعیت ها در ارتباط قرار نمیده، واقعیت‌ها رو در ذهن انسان مخدوش جلوه میده و اجازه نمیده آدم به بعضی از واقعیت‌ها نگاه بکنه. دیدید اینایی که ادای روشنفکری ضد دینی در میارن، خیلی دنبال طرفداری از واقعیت‌ها هستن. یعنی میگن آقا باید آدم واقع‌بین باشه، آرمان‌گرا نباشه، در حالی که این یک سخن احمقانه است که انسان تصور بکنه واقع بینی انسان رو از آرمانگرایی جدا میکنه. همین واقعیت ها هستن ما رو سراغ خدا پرستی فرستادن، همین واقعیت ها هستن ما رو سراغ دین و ایمان فرستادن. واقعیت ها رو آدم درست نگاه کنه، اتفاقا معتقدتر، ملتزمتر، فداکارتر و خیلی ایثارگرتر زندگی خواهد کرد. واقعیت ها خیلی آدم رو انقلابی و آرمانگرا بار میارن. واقعیت ها خیلی انسان رو از دنیا طلبی و بدمستی جدا میکنن. اتفاقا همون واقع بینی هم شاید حتی آدم بگه کفایت میکنه. البته واقع بینی با آرمانگرایی باید جمع کرد، ولی گاهی از اوقات خود واقع بینی کفایت میکنه. انقدر واقعیت ها انسان رو به سهولت میکشونن به آرمان‌ها و تسلیم ایمان می‌کنن که حد و حساب نداره، مگر اینکه کسی در مقام واقع‌بینی کم بگذاره. ما حالا واقعیت‌هایی که می‌خوایم نگاه بکنیم پیرامون خودمون چند هستن؟ هم واقعیت‌هایی که ناشی از سنت‌های الهی هستن که در اثر رفتار ما بر سر ما باریده خواهند شد، هم واقعیت‌هایی که ناشی از قواعد حیات هستن که ما هر کاری بکنیم این واقعیت ها هستن، مثل مرگ، مثل پیری، مثل خیلی از این مشکلاتی که ما خوب باشیم یا بد باشیم نتیجه اعمال ما هم نیست، طبیعتاً سراغ ما خواهند اومد. هم این واقعیت هایی که قبل از این که ما اصلا زندگی بکنیم در اطراف ما تعبیه شدن در طبیعت حیات و بالاخره نمیشه از اون واقعیت ها فرار کرد. شما در متن این واقعیت هایی که به شما سختی تحمیل میکنن دارید زندگی میکنید. زشت آدم توی این واقعیت های سراسر توأم با رنج و سختی که با راحتی انسان مغایرت دارن، آدم بخواد الکی راحت طلبی بکنه به صورت خیالی، این خیلی ضربه میزنه. خیال رسیدن به راحتی موهوم خیلی به انسان لطمه میزنه. خیال داشتن یک زندگی راحت و خوش یا درباره دیگران اینجوری خیال کردن که بله دیگری اینقدر داره راحت زندگی میکنه، این به انسان لطمه میزنه. یکی از لطمه هاش حسادته، یکی از لطمه هاش حسرته، یکی از لطمه هاش حرصه. هر ستای اینا میاد مثل یه آواری خراب میشه سر یه آدمی که به صورت خیال بافانه راحت طلبی داره میکنه. نه، باید از راحت طلبی فاصله گرفت. حالا در مقدمه کلام این خلاصه ای بود از نتایج مهم جلسات قبل ما. یک روایت از امام صادق علیه السلام برای شما بخونم. متن این روایت در کافی آمده، مفصلم هست، 10-12 صفحه هست. نامه ایست که امام صادق علیه السلام برای شیعیان می نویسن. خب خیلی باید این نامه مورد اعتنا قرار بگیره توسط مؤمنین. بالاخره امامی است که داره با شیعیان قریب خودش سخن میگه، میخواد به اونها راهنمایی بکنه اینا چجوری باید زندگی بکنن. در یک قسمتی از نامه میفرمایند فتقوا الله ایتها العصابه الناجیه، آی گروهی که راه حق رو انتخاب کردید. خطاب به مؤمنین به مرام اهل بیت عصمت و طهارت میفرماید ان اتم الله لكم ما اعطاكم به فانه لا يتم الامر حتى يدخل عليكم مثل الذي دخل على الصالحين قبلكم. اگر شما میخواهید خدا نعمت رو برای شما تمام بکنه، نعمت رو خدا چجوری تمام میکنه؟ احتمالا مقصودشون لیظهره على الدين كله باشه، احتمالا مقصودشون ظهور باشه، احتمالا مقصود شریفشون این باشه که این مرام بتونه پیروزی خودش رو بر همه افکار باطل به اثبات برسونه. میفرماید اگه میخواد اینجوری بشه، خب این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه بلاها و سختیهایی که بر صالحین و آدمهای خوب قبلی پیش اومده برای شما هم پیش بیاد. باید یکی یکی این بلاها رو پشت سر بگذارید. و حتی تبتلو فی انفسکم و اموالکم و حتی تسمعو من اعداء الله اذن کسی را فتصبرو و تعرکو به جنوبکم. می فرماید باید همه اون مشکلات برای شما هم پیش بیاد، مبتلا بشید، در جانتون، در مالتون صدمه بخورید و از دشمنانتون حرف بشنوید و اذیت بچشید به مقدار زیاد. بعد باید صبر کنید، مقاومت کنید، با جان خودتون باید اذیت‌های اونها رو تحمل بکنید. تحمل بکنید معناش نیست که در واقع مقابله نکنه انسان، گاهی وظیفش مقابله بکنه، گاهی وظیفش آدم سکوت بکنه، چیکار باید کرد. و حتی یستدلوکم و یبغضوکم، اینها دشمنان شما غضب میکنن به شما، بغض به شما پیدا میکنن، میان شما رو خار میکنن. و حتی یحملو علیکم الذمیم، بله یحملو علیکم الذیم فتحملو منهم، باید رنجها و ظلم و ستمهای فراوانی رو که به شما تحمیل میکنن تحمل بکنید. تلتمسون بذالک وجه الله و دار الاخره، اینقدر اینا شما رو اذیت خواهند کرد که شما دیگه از خدا تمنا میکنید خدا ما رو ببر اون دنیا پیش خودت. زله شدیم از دست اینا و وجه ملاقات خدا رو، ملاقات وجه الله رو در واقع آرزو میکنید، این سختی ها برای شما پیش خواهد آمد. و حتی تکذ ملغیذ شدید فل ادا فل الله عز و جل، کزم قیز شدید خواهید کرد در راه خدا، جاهایی انقدر ناراحت میشید مجبور میشید این ناراحتی خودتون رو کنترل بکنید. خب بالاخره این شرایط رو میبینید الان هم تو منطقه به انحاء مختلف پیش اومد. آدم یه مقدار وجدان داشته باشه رنج مردم منطقه رو واقعا میتونه در جان خودش احساس بکنه. چه فرقی داره اون کسی که امنیت نداره، هر لحظه ممکنه تو خونش بریزن، سرش رو زن و بچهش ببرن، با من و شمایی که اینجا هستیم. آدم باید دلش رو بگذاره بشه دل اون مظلومین مؤمنی که به خاطر همین مرامی که شما پرچمش رو برپا کردید دارن ظلم تحمل میکنن. آدم یک کمی با وجدان برخورد بکنه، با توجه برخورد کنه، همون رنج رو هم میکشه. چه بسا شما با وجدان برخورد کنید، همون رنج رو هم احساس بکنید و خدا بفرماید خب دیگه این اذیت شد، دیگه تموم شد، تمومش کنیم، اینم اذیت شد. بله ما هم باید اذیت بشیم با اذیت دوستانمون، با اذیت مؤمنین دیگه. بنی آدم اعضای یک دیگرند و برای بنی آدم فرمودن، چه برسه به مؤمنین که دیگه خیلی بیشتر اعضای یک دیگرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. ما همه باید الان بیقرار باشیم. خود این بیقراری خیلی کمک میکنه به این که این اتمام نعمت، پیروزی زودتر محقق بشه انشالله. ما باید با این حقایق و واقعیت ها درست برخورد بکنیم. میفرماید حتی یکذبوکم بالحق، تکذیب میکنن شما رو. الان میبینید چقدر ما رو دارن تکذیب میکنن، ما رو کافر میدونن. تکفیری ها دیگه ببینید اوج رسوندن دیگه تکذیب ما رو. و یعادوکم فیه و یبغضوکم علیه فتصبروا علی ذلک منهم، اینها با شما دشمنی میکنند و نسبت به شما بغض پیدا میکنند و دشمنی میکنند و شما باید تحمل بکنید. تا میاد به جملات بعدی آیات از قرآن کریم رو قرائت میفرمایند، بعد میفرماید اعطوا الله من انفسکم الاجتهاد فی طاعته، شما باید در طاعت خدا جهاد بکنید، تلاش بکنید. بعد میفرماید عبارات مختلفی رو که آدم به سعادت و بهشت و رضوان الهی نمیرسه مگر با جد و جهد و تلاش و کوشش در طاعت خدا. ببینید این یه بخشی از واقعیت‌های تاریخی ماست که باید نال نگاه کرد. حالا واقعیت تلخ پیری به جای خودش، واقعیت‌های تلخ دیگری که وجود دارن، اینها هر کدوم به جای خودشون، این واقعیت تاریخی هم برای ما خیلی درس آموزه، خیلی تکلیف آوره. توی همچین فضایی نباید راحت طلبی کرد. آدم راحت طلبی بکنه در چنین فضایی یقینا بیدین میشه، ضعف ایمان پیدا میکنه، با خدا مشکل پیدا میکنه، برای فرار از این مشکلات ممکنه رفتارهای بد ازش سر بزنه، بعدش هم تازه نجات پیدا نمیکنه، بعدش هم حالا به راحتی نمیرسه. اگه میشد انسان با راحت طلبی به راحتی برسه که هیچی، حداقل بیدینها میتونستن به یک راحتی درست و حسابی تو دنیا برسن. این واقعیت ها در اطراف ما وجود داره. خب روایات دیگه زیاد هست. میفرماید علیکم بالجد والاجتهاد. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید، امام رضا علیه السلام در یک سخن شریفی میفرماید هر کسی بهشت و رضوان الهی رو بخواد با راحت طلبی، این خودش رو مسخره کرده. میشه آدم به بهشت و رضوان الهی راه پیدا بکنه با راحتی که تو این دنیا بخواد برای خودش تأمین کنه؟ اگرچه اونایی که تو این دنیا دنبال راحت طلبی میرن هیچ وقت به راحتی نمیرسن، به سختی های بیشتر میرسن، ولی خیال راحت رسیدن به راحتی اونا رو وادار میکنه به رفتارهایی که البته اونا رو از معاد هم یک معاد شیرین هم دور میکنه. می‌فرماید من سأل الله الجنه ولم یصبر علی الشدائد فقد استهزا بنفسه. کسی که صبر نکنه بر سختی‌ها ولی از اون طرف بهشت رو از خدا تقاضا بکنه، این خوب خودش رو مسخره کرده. این بخش از مطالب رو هم برای یادآوری مباحث جلسات قبل عرض کردم، هم برای اینکه بالاخره جلوه‌های دیگری از کلام ائمه هدا علیهم السلام رو ببینیم، لمس بکنیم از نزدیک. راحت طلبی رو کنار بگذاریم. حالا باید چیکار کنیم؟ هیچی، بنای راحتی برای خودمون نگذاریم. آقا من اینجوری راحت ترم، این کلمه رو حذفش کنیم. ببینیم ما چجوری باید عمل بکنیم. اگر اینجا گفتن که آقا مبل بخر مطابق شأنتونه، مهموناتون ممکن پادرد کمردرد باشن، راحت نیستن تو خونه بشینن، اینجا وظیفته، باشه ما طبق وظیفه میریم مبل میخریم. وظیفم تو بگو وظیفمون چیه؟ میریم مبل میخریم. وظیفمون اینه که بشینیم روی میز صندلی نهار بخوریم به خاطر مثلا برخی از فوایدش، و باشه میریم میخریم. وظیفه رو بگو، راحت طلبانه نریم سراغ این چیزا. این یه سبک زندگی دیگه است. وظیفه چیه؟ اگرچه حالا اطباء اخیراً اطبایت به سنتی میگن که میستندری نهار خوردن، غذا خوردن خوب نیست، رو زمین آدم نهار میخوره غذا میخوره بهتر هست، ممکنه مقدار سخت‌تر باشه ولی میفرمان که بهتر دیگه از یه جهاتی که حالا توضیح هم میدن. شما بدونید هر چیزی رو اهل بیت فرمودن مکروهه یا حرامه یا ممنوعه، این یه ضرر جسمی هم داره. یعنی اینجوری نیستش که یه چیزی از نظر جسمی برای ما فایده داشته باشه صرفا به یه دلیل روانی بفرمان مکروهه، حتما توش یه عیبی هست. حالا این دیر یا زود کی فهمیده میشه، این حالا دیگه به عقل ما بستگی داره دیگه. ولی در این حال اگر یه وقتی ما به سمت راحتی ها رفتیم به دلیل وظیفه بریم. یا آقا دامادی زنگ زده بود که حالا یا خودش زنگ زده بود یا میپرسیدن که آقا ایشون نمیخواد جهیزی موب بخره و نظر فلانی هم قبول داره، خانوادش هم ناراحت شدن داره به اختلاف میکشه، فلانی بهش بگه موب بخره. ما حالا پرسشو که گفتیم که حالا ما که چرز بکنیم، حالا شما میخواید موب بخرید میخواید نخرید؟ گفتن نه دیگه، ما اینجا داره کار به اختلاف میکشه، شما بگید موب بخرید. من بهشون عرض کردم که خانومتون شأنشون این هست که خانوادهشون یه جوری هستن که مبل نگیرن اذیت بشن. گفت خب آره اینا مبلی هن مثلا. گفتم خب شأن خانومتو رعایت کن، حرف دلشو گوش بده، مبل بخر دیگه. گفت آخه اون راحت طلبی و اینا چی میشه؟ گفتم حالا ما که مبل رو جایی نف نکرده بودیم. گفت بالاخره مبل برای راحت تر بودن دیگه، ما حالا میخواییم باش مبارزه کنیم. گفتم حالا اینجا نمیخواد مبارزه کن، اینجا شانست گرفته به خاطر شأن خانواده و راحتی خانومت، باید بری یه زندگی راحتتری داشته باشی، برو یه جای دیگه، برو بگرد دنبال این که راحتی رو باش مبارزه کنی، اینجا وظیفت بانشه. یا مثلا چندی بعد دیگه انشاءالله وارد ماه مبارک رمضان میشیم، خب راحتتر انسان زودتر غذا بخوره بعدا نماز بخونه، ولی خب بهتر آدم اول نماز بخونه و بعدا افطار بکنه. منتها میفرماید که وقتی که میبینی سر سفره منتظر شما هستن، حالا شما یه دفعه عبادتت گرفته، نمیخواد صرف نظر کن، برو غذا تو بخور. اینجا خب بالاخره به نفع شما تموم شده که بری راحتی رو تأمین کنی. اینجوری تو زندگی خیلی پیش میاد که آدم راحتی رو برای خودش تأمین میکنه، صدقه سر زن و بچه خودش یه راحتی هم گیرش میاد. و اونجایی که آدم باید مقابله بکنه با راحتی، اون جاهایی است که اکثرا در فرامین الهی هست، اکثرا در جاهایی است که انسان دین خودش رو یا بفرمایید میخواد حتی جسم خودش رو حفظ بکنه. راحتی به دست میاد تو زندگی. آدم مستقیما هم به سمت راحتی نره، بنا هم داشته باشه راحتی رو حذف بکنه، یا غیر مستقیم راحتی بهش میرسه در اثر همین ترک راحتی ها، یا یه جاهایی مجبور میشه راحتی رو تحمل بکنه. بالاخره به دلیل همین شرایط و مثال هایی که زدم توضیحش بود. راحتی هیچ وقت از زندگی انسان حذف نخواهد شد، ولی شما بنای راحتی نداشته باش، بنای راحت طلبان زندگی کردن نداشته باش، بنای ول شدن نداشته باش. اون بنائه بده، اون خیاله بده. خیال راحت زندگی کردن رو از سرت بدر کن، حتی به استقبال برخی از سختی ها برو. خدا میدونه و فقط خدا میدونه اینهایی که به استقبال سختی میرن حتی ممکنه براشون واجب نشده باشه، به استقبال سختی میرن در راه خدا، سختی که به خاطر خدا تحملش بکنه یه فایده ای داره برای جامعه، برای دین، برای خودش، حتی استقبال میکنه از سختی. فقط خدا میدونه این استقبال از سختی چقدر پاداش نزد پروردگار عالم داره. این کلمه‌ای که من عرض میکنم فقط خدا میدونه کلمه ایست قرآنی. مثلا اونایی که برای نماز شب بیدار میشن، خداوند متعال در قرآن کریم میفرماد من اینها رو یه مقامی میدم که فقط خودم میدونم، یه مقامی که حالا دیگه توضیحش بماند. خداوند متعال اینجوری برخورد میکنه، به استقبال سختی رفته. ما یک خیال یک زندگی راحت رو از سر به در ببریم که این رو در مقدمات بحث تنها مسیر از ماه رمضان سال گذشته با دوستانمون گفتیم و صحبت کردیم، غالبا هم دوستان علی‌القاعده توجه به اون مقدمات دارن. یکی دیگه این که از راحتی فرار، از سختی ها فرار نکنیم. این فرار مذبوحانه و ذلیلانه جز این که آدم رو نابود بکنه چیز دیگه ای نیست. وقتی یه تکلیفی به ما شد، سختی درش بود، ازش استقبال بکنیم، مطمئن باشیم راحتی در سهم خودش، در جای خودش میاد و نتیجه همین سختی که ما ازش فرار نمی کنیم، مردانه استقبال ازش می کنیم، یه راحتی دیگری است که میاد. اینو مطمئن باشیم. یکی دیگه هم این که خیال یک زندگی راحت رو که به خاطرش اصلا تمام برنامه ریزیمون رو داشته باشیم، از سر به در کنیم، جاش تکلیف و انجام وظیفه رو قرار بدیم. وظیفه من اینه که کار بکنم، پول در بیارم. مردان محترمی که در جلسه نشستن، من بهشون عرض بکنم یه وقت به خاطر زهد کارو کنار نذارن. وظیفتون هست برای امرار معاش، برای تأمین خانواده شما تلاش کنید پول در بیارید. حالا که وظیفه هست، حالا چرا آدم به خاطر راحت تر بودن بره پول در بیاره؟ به خاطر انجام وظیفه میره پول در میاره؟ چه کاری آدم سیاه کنه روح خودشو؟ بعدش هم میفرماید باید اهل و عیالت رو پول داری وسعت بهشون بدی، در راحتی قرار بدی. نباید زهدی که خودت داری اون زهد رو به خانواده تحمیل بکنی. پول داری بذار راحت باشن اونا، طبیعتا اونا راحت باشن، خودت هم از این راحتی بهره مند شدی دیگه. حالا جدا از این که دستورات دیگری هم هست مثل رعایت کردن شأن، ولی هدف زندگی و فعالیت رو انسان راحت طلبی قرار ند، ولی هدف زندگی رو انسان رسیدن به راحتی خیالی موهوم قرار ند، هدف زندگی رو تکلیف قرار بده. بعد از اون طرف کار دیگری که انسان باید بکنه این استش که بعضی از سختی ها هم خودش استقبال بکنه، تکلیف نشده ولی کار خوبیه، برو به سمتش. اینایی که میبینید بالاخره خدا توی دنیا بهشون لطفهایی داره، آدم های معنوی هم هستن. حالا دیگه من اصلا نمیتونم توضیح بدم چه لطفهایی، بگذاریم همجوری مبهم باقی بمونه. مطمئن باشید اینها یه جاهایی سری که درد نمی کرده دستمال بستن، راحتی هایی که مباه بوده براشون به خاطر یه امر بهتری، به خاطر یه ارزش بالاتری اون راحتی رو کنار گذاشتن، یه معامله‌ای کردن با خداوند متعال. بعد خدا برکت، عمر، روزی، آبرو، یه چیزایی بهشون داده دیگه که معمول نیست این همه خدا به یک کسی بده. یه جاهایی
به استقبال سختی رفته، نه تنها به خاطر راحتی زندگی نکرده، نه تنها به خاطر راحتی تکلیف دینیشو ترک نکرده، بلکه به خاطر این که از راحتی فرار بکنه، اینقدر مذموم راحتی، یه سختی هایی که واجبش هم نبوده اما مفید بوده استقبال کرده از اون سختی ها. مثل قاطرهای مسیر امامزاده داوود قدیم راه نرفته، لب پرتگاه میگفتن اونا راه میرن، میگه تا اینجا که اشکال نداره، تا اینجا که اشکال نداره، تا اون آخرش میخواد راحتی رو نوشه جان بکنه، بعد اون لبش پرتگاه که میخواد بیفته میگه نه دیگه، اینجا دیگه خیلی حرامه، ما دیگه نمیریم سراغش. نه، بعضی وقتا آدم بیاد چرا لب دره راه بره، از برخی از راحتی ها چشم پوشی کنه. همش سختی های مقدر شده یا سختی هایی که با تکالیف بسیار جدی به انسان تحمیل میشن، اون سختی ها رو فقط نباید تحمل کرد، بعضی از سختی ها هم هستن که اصلا تکلیفی بالا سرشون نیست، میتونید اون سختی ها رو تحمل نکنید. اما اینجا اگر این سختی رو تحمل کنی، از یه راحتی بگذری که فایده داره، که معقوله، که کار خوبیه داری انجام میدی، این سختی رو وقتی تحمل کردی چه اتفاقی میفته؟ یه گشایش های بسیار فوق‌العاده ای بعدش برات پیش خواهد آمد. این جمع‌بندی در ارتباط با راحتی و راحت طلبی. اما واقعش اینجوری که همینجوری که تو مقدمه عرض کردم، اینجوری نیستش که ما راحتی رو به طور مطلق بخوایم ازش فرار بکنیم مداوم. بعضی از راحتی ها رو اصلا باید بریم به دست بیاریم، وظیفمون اون راحتی ها رو به دست بیاریم. این فصل دیگر بحثه که من در این جلسه این فصل رو هم عرض بکنم. دیگه ما با ورود به ماه مبارک رمضان بحث راحت طلبی رو کنار خواهیم گذاشت. علل قاعده بعد از بحث راحت طلبی در تنها مسیر، در اون منظومه معارف دینی که ترسیم کردیم جلسات ابتدایی، باید به لذت طلبی بپردازیم و تکلیف لذت طلبی رو روشن کنیم. ولی علی ظاهر در این ماه مبارک رمضان که همین جلسه انشاءالله ادامه خواهد داشت و همین بحث هم ادامه خواهد داشت، ما به یک فصل بسیار مهم دیگری از تنها مسیر خواهیم رسید و به مرحله دوم راحت طلبی یعنی لذت طلبی نمی رسیم. ما گفتیم که مبارزه باید کرد با تمایلات بد و بی ارزش. اولین تمایل بد و بی ارزش راحت طلبیه، دومین تمایل بد و بی ارزش لذت طلبیه، بعدش سراغ تمایلات بعد بعدی باید رفت که ببینیم این برنامه مبارزه ما با چه سازمانی باید جلو بره. ولی از اون طرف در بحث تنها مسیر یعنی در همین بحث که اسمشو گذاشتیم تنها مسیر، این مسیری که برای انسان از ابتدا تا انتهای عمر روشن شده، توسط دین هم برنامه‌ای داده شده که ما بتونیم این مسیر رو درست بریم، یک فصل بسیار مهمی وجود داره که ما معمولا بهش توجه نداریم. انشاءالله ماه مبارک رمضان به اون بحث خواهیم رسید. یه پیشنهاد جدی دارم که من وقتی که یاد ماه مبارک رمضان میفتم، یاد یکی از سختی های ماه مبارک رمضان میفتم که باید ازش فرار کرد، و اون سختی پرخوری در لحظات شریف افطار هست که بعدش دیگه آدم از کار میفته. ما این تذکر رو سال گذشتم به خودمون میدادیم، من خودم باید مراقبت بکنم، حالا شما کمتر از من چون همه اهل بالاخره زهد و تقوا و اینها هستید، شب ماه مبارک رمضان از دست میره با پرخوری افطار. حالا آدم شده پرخوری نکنه، چند بار غذا بخوره، مهم اینه که این معده شریف بالاخره یه دفعه مملو نشه، این خیلی اثر بدیه. یه جورایی آدم برنامه غذایی خودش رو تنظیم میکنه، بین افطار و سحر یه وعده دیگه هم بخوره، ولی غذا پر نخوره سر افطار، این خیلی خوبه، خصوصا برای از نظر معنوی. جلسه معنوی نخواهیدم برید، بالاخره اون لحظه ها لحظه های سیاهیه برای انسان، ذکر هم آدم بخواد بگه، بالاخره توی فضای معنوی بخواد تو ماه مبارک رمضان تنفس بکنه، پرخوری چیز خوبی نیست. یعنی جبران نشه توی مثلا شبهای ماه مبارک رمضان، یا غذاهایی که سهل الهضم باشن هم از نظر پزشکی و طبی. ببخشید که من وارد این بحث شدم. حالا در ماه مبارک رمضان چون این بحث رو دیگه بهش نمیپردازیم، من این بخش پایانی بحث رو هم خدمت شما عرض بکنم و ببینیم خدا انشاءالله در ماه مبارک رمضان چی مقدر کرده اساساً برای ما. شاید بتونیم در ماه مبارک رمضان یه خلاصه ای از کل بحث تنها مسیر، حداقل چارچوب کلیش بگیم، دوستانی که جدیدن با این بحث درگیر شدن یا حتی دوستانی که قدیما هم بودن دوباره براشون بازگویی بشه و در جریان قرار بگیرن. یادتون باشه ما اینو میگفتیم، کل معارف دینی رو میشه به یه نخ، مثل نخ تسبیح، دانه هایی که در نخ تسبیح منظم هستن مرتب کنار هم دیگه قرار داد. آدم یک سازمانی پیدا بکنه ذهنش، برای اقدامش هم راحته، برای اقناعش هم راحته، راحت تر خواهد شد دینداری آدم و عمیق‌تر و دقیق‌تر هم آدم نگاه خواهد کرد. این منظومه و این نظام همون بحثی است که ما تحت عنوان تنها مسیر ازش یاد می‌کنیم. ان شاء الله اگر خدا توفیق بده، ان شاء الله در ماه مبارک رمضان مرحله مهمی از این بحث رو بتونیم پشت سر بگذاریم. حالا تا الان گفتیم که این راحتی‌ها رو ازش فرار بکنیم و خیلی راحت طلب نباشیم و مگر جایی که تکلیفمون شد و بتونیم حتی معامله بکنیم با پروردگار عالم و بعضی از راحتی‌ها رو ازش چشم پوشی بکنیم، ولی همون جوری که در مقدمه عرض کردم راحت طلبی به صورت مطلق یه امر مذمومی نیست. بعضی از راحتی‌ها رو باید رفت سراغش، بعضی از سختی‌ها رو آدم چرا به خودش میده. من یه نمونه‌شو از روی روایت برای شما بخونم. می‌فرماید امام کاظم علیه السلام: یا هشام من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین فلیتضرع الی الله عز وجل فی مسئلته به ان یکمل عقله. اگر کسی میخواد دوچار رنج حسادت نشه و قلبش راحتی داشته باشه از حسادت، ببینید یکی از راحتی هایی که واقعا انسان باید این رو تو دنیا طلب بکنه، یک ذره ناراحت شدید در اثر حسادت، انقدر برید تضرع بکنید در خانه خدا. ببینید این حرف من نیست، امام کاظم علیه السلام میفرماید برید گریه کنید در خانه خدا، خدای عقل منو کامل کن. آدم بی عقل حسود میشه، من راحتیمو داره حسادت میگیره. حالا فقط هم این نیست، عقل کامل بشه فواید دیگه هم داره، آدم به غنا میرسه بدون مال، دینش سالم میمونه، ولی به راحتی میرسه از حسادت. قلب انسان راحتی پیدا کنه از حسادت. خدا میدونه یکی از بیماری های مهم و نسبتاً فراگیر قلب همین حسادته که چقدر صدمه میزنه، به چه رنج های سختی انسان رو مبتلا میکنه. حسادت رو وردار از قلبت بنداز بیرون. ظاهرا آدم خودش هم نمیتونه این کارو بکنه، باید تضرع کنه در خونه خدا. میفرماید کسی که عقلش کامل بشه، خدا عقلش رو رشد بده، دیگه حسادت نخواهد کرد. اصلا میگه چه اشکالی داره، تو رو خدا، تو رو خدا التماس میکنم، دیگه وقت نیست توضیح بدم. ما یه مدتی توی قوم در یه جلسه بحث کردیم در مورد حسادت، چقدر دوستان از اون بحث آیات و روایاتی که میشد بحث ما نبود استقبال کردن. وقتی آدم دقت میکنه میبینه کدوم دل خالی از حسادته، چقدر لطمه میزنه، بابا اون روزی خودشو داره میخوره. حسادت هم از اون بیچارگی بدبختی های مهم انسانه که حالا بعد از لذت طلبی، یعنی آدم میره سراغ، یعنی گرایش های بد انسان، یکیش راحته، یکیش لذته، بعد از لذت نوبت میرسه به گرایش های بد. جالب اینه که در گرایش های بد اولیش حسادته، بعدن تکبره. خیلی جالبه، بچه از 3 سالگی حسادت رو میفهمه، تجربه میکنه و بر اساسش رفتار میکنه. اینا جزو بیماری های مادرزادی ما آدم هاست اگر بهش توجه نکنیم. خب ما راحتی از حسادت رو باید بریم به سمتش. در روایات دیگر هست که مثلا حسن زن راحتی به دنبال داره برای انسان. شما این حسن زن به پروردگار عالم، حسن زن به مؤمنین رو مایه راحتی خودت قرار بده. چی کار داری تو؟ هی میخوای سوء زن پیدا بکنی، مایه ناراحتی تو میشه. یا در روایات هست شهوت و نگاه حرام راحتی رو از انسان سلب میکنه. اون فرهنگش باب نشده تو ما که بگیم آقا مردها نگاه حرام نداشته باشن. برای چی؟ نگاه حرام آدمو فقط ناراحت میکنه، همین، اعصاب آدمو به هم میریزه، انرژی آدمو هرز میبره، آدمو دچار چالش های بی خود میکنه، هیچی هم به آدم نمیده، فقط همین. راحتی انسان در اثر ترک نگاه حرام پیدا میکنه که بی حد و حصره. خب اگر مردها اینو بگن، خانوم ها چی میگن پیش خودشون؟ خانوم ها هم میگن خب ما بی اجابی میکنیم، داریم اینا رو ناراحت میکنیم دیگه. اصلا تو جامعه باب نیست این نگاه، متاسفانه. نگاه آلوده راحتی رو از انسان میگیره. خب اونایی که موجباتش رو فراهم میکنن، در واقع موجبات سلب راحتی رو دارن فراهم میکنن. ولی آیا یک خانومی که غیر محجب است اینجوری به خودش نگاه میکنه؟ اصلا و ابدا. نمیدونه چه لطمه روحی میزنه. شما بخواد اینکه لطمه روحی نخوری، صدمه نخوره راحتیت، نگاه حرامو ترک کن، اونم میفهمه دیگه، اونم میفهمه نباید اذیت بکنه دیگه، آزار که نداره که. بعضی از این وانت ها رو دیدی؟ حالا من نمیگم نیسان، حالا هر چی وانت، مثلا اصلا کلا این ماشین شریف یه بدنامی های ویژه‌ای پیدا کرده. البته مرگ دست خداست، نیسان وسیله است، ولی به هر حال نیسان یه وسیله خاصیه. نیسان ها بعضیشون من میدیدم، البته برداشتن دیگه، یه سپرهای زرهی درست میکردن با یک شاخکهای عجیب غریبی دو اطراف چرخ نمیدونم یا چی، که آقا دیگه اصلا این میومد رد بشه شما باید حتما فاصله میگرفتی، بهتره که اصلا پارک میکردی، آقا این رد بشه بعد ما حرکت میکنیم میریم. که بعد قوانینی اعلام کردن تو راهنمایی رانندگی که آقا اینا ممنوعه، شما سر سپرت چه اینا رو گذاشتی؟ سپرها رو یه جوری میسازن زدی هم یه کمی بره تو انعطاف داشته باشه، اونو نزنه اذیت کنه. ها یه بذارید یکم بیشتر در این باره صحبت کنیم. ماشین ها وقتی به هم اصابت میکنن، یه مقدار اصابتشون طبیعیه دیگه، سپرهاشون رو یه جوری انعطاف پذیر درست میکنن. انعطاف پذیرترین بخششون همین سپرهاشونه که صدمه نزنه. حالا خورد به تنه اون، بالاخره یه چیزی آهنی نیست، خط نمیندازه، رنگو صدمه میزنه، حالا بد میشه یه جوری. کار عاقلانه است تو همه دنیا مرسومه. میگن سپر رو دیگه سرش میخ و سیخ که نمیذارن که رد شدی از کنار طرف، زن ما چی دیگه، ماشین طرف رو ای پراید هم باشه خصوصا دیگه جمع میکنه میبره. یا آهنا رو که آورده چسبونده، میگه آهنای عقب ماشین جمع که میوردیم جلو اینجوری میکنن. حالا من چرا اینقدر توضیح میدم؟ بی حجابی هم همینه، انگار به سپرش میخ زده، همین تو راه داره میره، همجوری خط میکشه رو روح همه ماشینا میره، آدما، یعنی روح آدما. آزار که نداری تو؟ بی حجابی. منتها اینجوری نیست، نگاه اینجوری نیست، توضیح اینجوری نیست. چرا؟ ما نمیریم دنبال راحتی ناشی از ترک نگاه حرام. اینجوری صحبت نمی کنیم در موردش. بابا راحتی از ترک نگاه حرام خیلی ارزشمنده، برو بخر به هر قیمتی شده برای خودت. چرا روحتو آشفته می کنی؟ چرا روان پریش می کنی خودتو؟ چرا بعضی ها مقدماتشو برای دیگران فراهم میکنن؟ خب اونها دنبال آسایش شما که نیستن که. ابلیس وقتی تحریک میکنه به نگاه حرام، بدون درش آسایش نیست، بدون درش راحتی نیست، بلکه سلب راحتیه. پس ما باید برخی از راحتی ها رو بریم دنبالش به دست بیاریم. یا مثلا میفرماید الرغبت فی الدنیا تورث الغم والحزن، میل به دنیا داشتن غم و حزن رو برای انسان به ارمغان میاره. و زهد فی الدنیا راحت القلب والبدن، زهد از دنیا موجب راحتی قلب انسان و بدن انسان میشه. یک کمی کار بکنن دوستان، اصلا میبینن جایی برخی از راحتی های زیادی و بیمورد و علکی دنیا باشه. حالا راحتی نگیم، زخارف دنیا، راحتی نگیم بهتره، زخارف دنیا، تزیینات بیجا، دنیا طلبی ها و آلودگی های به دنیا باشه، یه دفعه روحت احساس کراهت و کدورت میکنه، ناراحت میشی، حس میکنی ناراحتیشو، میبا اینا چیه، اذیت میشی. یکمی شفاف باشه روحت، لطیف باشه قلبت، یکمی چشم باطن بین داشته باشی، یکمی یک زیبایی هایی رو روحتو درک بکنه، سختی و رنج زخارف دنیا رو خواهد دید. یه دفعه مشمئز میشه، میکشی کنار، میگه نه دیگه، میخوای موب بخری، میگه نه دیگه، این خیلی زیادی قشنگه، دارم اذیت میشم. میخوای یه دنیایی رو برای خودت فراهم کنی، میگی نه دیگه، این زیاد اذیت میکنه. واقعا اذیت میشی، چون زخارف دنیا راحتی انسان رو میگیرن. حالا اونایی که خیلی اسیر عبیر دنیا هستن درک نمیکنن این سختی رو، بعدا میرن با سر میخورن به دیوار، به مرور اون سختی ها بهشون تحمیل میشه، به مرور راحتی خودشون رو از دست میدن. آقا آدم نباید به طمع لذت راحتی خودشو که از بین ببره که. یکی از بیچارگی های انسان همینه، به طمع لذت بیشتر راحتی خودشو میگذاره کنار. موسیقی گوش کردن همینه دیگه، به طمع لذت هیجان شنیدن موسیقی راحتی خودشو میذاره کنار. خب چیکار باید کرد با این؟ چیزی ازش دیگه باقی نمیمونه. آدم باید مراقب راحتی خودش باشه و از راحتی خودش سیانت بکنه و بلکه به سمت راحتی ها حرکت بکنه. خدا انشاءالله ما رو به سمت راحتی ها حرکت بده. یادآوری میکنیم اون کلام شریف پیامبر گرامی اسلام رو، در قدم این که بر میداشتن با صراحت تمام به سمت راحتی ها، همان پیامبر گرامی که در خوردن اینقدر خودداری میکردن که امیر المومنین علیه السلام با گریه از رسول خدا یاد میکردن، و از شکم نازنین پیغمبر گرامی اسلام که سبز شده بود رنگش از بس سبزیجات خورده بودن و گوشت کمتر مصرف کرده بودن و غذا کمتر خورده بودن، رنگ پوست شکم حضرت تغییر کرده بود، و امیرالمومنین با گریه یاد میکردن از زهد پیغمبر اکرم، راحتی به خودشون نمیدادن. همین رسول خدا هنگام اذان که میشد میفرمود ارحنا یا بلال، اون راحتی جان ما رو برای ما بیار. و این واقعا یک مسئله خیلی عمده است که آدم یه سری راحتی ها رو بره دنبالش به دست بیاره. حالا در روایات هم هست که محل استراحت مؤمن عبادته، محلی که انسان راحتی احساس میکنه واقعا سر سجاده نماز خودش هست. انشاءالله جان شما رو در اوج راحتی خدا قرار بده به واسطه عبادات در ماه مبارک رمضان. هر کسی تا حالا آماده نشده دیگه این یه هفته آمادگی لازم رو پیدا بکنه. روزه ای اگر قضا داره که خب حتما باید بگیره، اگر روزه قضا هم نداره روزهای مستحبی کمک میکنه خیلی. اونایی که سلامتی بدن دارن و قرآن بخونن آماده بشن، بالاخره با یه استقبالی ماه مبارک رمضان مواجه بشه. آقا این رفتارش از الان تغییر کرده، چرا؟ ماه رمضان در پیشه، دو ماه باید تغییر میکرد، حالا تغییر نکرده دو روز تغییر کنه. ها؟ آدم یه حرکتی انجام بده در استقبال از ضیافت پروردگار عالم. والله آدم یه مهمونی میخواد بره، مهمونی آدم حسابی میخواد بره، یه کمی خودش رو آینه مرتب میکنه، بالاخره شانه ای میزنه به زلف خودش، استحمامی میکنه، اینا دیگه طبیعیه دیگه. ضیافت الله، دعیتم فیه الا ضیافت الله، خیلی عجیبه، ما دعوت شدیم به مهمانی خدا. خدا انشالله ما رو برای این مهمانی آماده بکنه. یادش به خیر شب عاشورا ابا عبدالله الحسین یارانشو فرستاد آماده بشن برای مهمانی، فرمود برید لباسهای خودتون رو بشویید. آب نبود، آب کم بود، ولی با چاه کندن آب به دست می آوردن. ظاهرن اون آب زیاد آب شرب نبوده، آب شور بوده. به هر حال آب مختصری بوده. فرمود که این لباسهای شما فردا لباس شهادتتون خواهد شد، با همین لباس ها به محضر پروردگار عالم خواهید رسید، لباساتونو بشورید. رفتن اصحاب شب عاشورا لباساشونو شستن. بالاخره ضیافت دیگه، اون یک ضیافتی در اوج، ما هم در این ضیافت بریم لباس خودمون رو شستشو بدیم. هر کاری میخواییم بکنیم در ماه مبارک رمضان از توبه و انکسار و تضرع، همین الان انجام بدیم. ما چی کار کنیم امشب؟ ما توسل به ابا عبدالله الحسین پیدا کنیم که نمیدونم اون شب صدا زد زینبم اون لباس خود من رو بده من بشورم، یا زینبم لباسم و ربابم لباسم رو بشور. حسینی که میداند فردا لباسی به تن نخواهد داشت که به محضر پروردگار عالم برسه، ایشون باید کدام لباس خودش رو آماده بکنه؟ و اصحابش فرمود، ظاهرن اصحاب رو دیگه هیچ کدوم رو اوریان نکردن، بی احترامی نکردن، بیشترین بی احترامی رو به خود ابا عبدالله الحسین رسونده. یا ابا عبدالله، سختی هایی کشیده ابا عبدالله الحسین که اصلا تحمل سختی برای همه گریه کنهای ابا عبدالله الحسین آسون میشه. دوران دفاع مقدس شهدا رو می آوردن، این مادرها میخواستن گریه کنن، یه دفعه میگفتن امان از دل زینب، آرام میگرفتن، خدا شاهد اثر وضعی داشت، آرام میگرفتن. تا می اومدن صورت به صورت شهیدشون بگذارن، نگاه میکردن جمعیت همه دارن شیون میکنن، احترام میگذارن، زیر بغل مادر رو میگیرن. یه روز خون کافی بود همونجا روزه وداع زینب با بدن حسین فاطمه رو بخونه. هرگز کسی چون من تن بی سر نبوسید، بوسیدم آنجا را که پیغمبر نبوسید، حیدر نبوسید، زهرا نبوسید، حتی نسیم زهرا نبوسید. یا ابا عبدالله ما رو کمکمون کن، ما شما رو داریم، فقط ماه شعبانمون هم تمام شد و استفاده ای نکردیم. نام ما رو مهدی فاطمه جزو مهمانان خاص این ضیافت خانه بنویسن. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آه.